یک احساس رها شدگی دارن، فکر می‌کنن سیاست اقتصادی رها شده و هیچی به هیچی نیست. اون قیمت خودرو، این وضعیت سهام، اون قیمت بحث دارایی‌ها، بحث مسکن که الان ما در آغاز فصل جابجایی هم هستیم
دقیقاً.
و واقعاً الان بحث مسکن رو هم باید تدبیر جدی کرد. اینها چیزای مهم مسائل کشور و مردمه.
حالا ما خوشحالیم که شما این دغدغه ها رو دارید، انشالله امیدوار هستیم که این دغدغه ها ادامه پیدا بکنه در طول مجلس.
من آقای نظر آقای پورمهر رو هم در این باره جویا بشم.
اگر به من اجازه بدید چون سرکتیم باید منتظرم بعد.
خب پس قبل از اینکه برین این بخش سوال پایانی منم پاسخ بدین و بعد دیگه با شما خداحافظی بکنیم. شما اشاره کردین تو صحبتاتون که هدف از این لایحه این بوده که قدرت پول ملی افزایش پیدا بکنه و این اتفاق نمیفته. راهش چی هست؟ ما مگر چطور میتونیم قدرت پول ملیمون رو افزایش بدیم؟ و بعد راه کنترل نقدینگی هم که به عنوان موزل مهم بهش اشاره کردید رو هم اگر بفرمایید.
خانم حسین دخ، ما یه بحثی داریم به نام حکمرانی پول ملی. رئیس مرکز بجوی مجلس جلسه قبلی در مجلس اومد گزارش ارائه کرد. ایشون در نتیجه‌گیری گفت که ما هنوز در کشورمون حکمرانی پول ملی نداریم. یعنی واقعا آخر همه چیز به یاد پول ملی میفتیم، در حالی که اصلا شریان اقتصاد بحث نقدینگی و پول هست و این رها شده. واقعا ما بحث خلق پول در بانک ها، نمیدونم بحث سفته بازی ها در بورس و غیره، اینها باید کنترل بشه تا ما اون شفافیت و تعادل و ثبات اقتصادی رو داشته باشیم. اینو نداریم الان. ما میریم معمولا تو معلول ها میخوایم اصلاح کنیم، میخوایم تورم رو اصلاح کنیم، به جایی که بریم ریشه تورم رو بخوش کنیم، میریم مثلا تو پرداخت‌های دولت اعمال میکنیم، میگیم خب پرداخت‌ها رو افزایش میدیم، جبران میکنیم، تورم رو جبران. تو معلول میریم میجنگیم. امروز آقای رئیس بانک مرکزی گزارشی داد، گفت ما تو 10 سال اخیر داشتیم سالانه 18 میلیارد دلار ارز دولتی تزریق میکردیم به کشور که این عمدتاً میشد خرید خونه و ویلا و فلان در کشورهای خارجی.
بله.
یعنی داشتیم کمک میکردیم به خرید املاک در کشورهای خارجی، یعنی این پول از کشور خارج میشد.
بله.
بعد میگه ما از سال 97 جلوشو گرفتیم، الان کلی کنترل ایجاد شده. اینها مصادیقی است که میشود واقعا کنترل کرد اقتصادو. سخت نیست، پیچیده نیست، منتها اون اراده نیست و یا اینکه اهم و مهم رو ما اشتباه میکنیم. مسئله اصلی رو میذاریم کنار، میریم تو مسئله فرعی. بحث قیمت بنزین رو همینطور مرکز بجوی اعلام کرد که اشتباه بود از اساس این تصمیم گیری. اینها رو میشد واقعا کنترل کرد، میشد. الان ما با مالیات میتونستیم همون کسری که دولت میخواست از قبل افزایش قیمت بنزین به دست بیاره رو میتونست به راحتی با مالیات جبران کنه. منتها وقتی این اهم و مهم ها رو اشتباه میکنیم، بعد تبعاتش هم که نمیتونیم جمع کنیم. اگر دولت میتونست تبعاتش رو جمع کنه باز خوب بود. همه نگرانی ما این که ممکنه یه سیاست خوب باشه، ولی تبعاتش رو اگه شما نتونین کنترل بکنین، بدتر از اون هدفی که نرسیدید هیچی، یه زخم جدیدی هم به اقتصاد زدیم دوباره.
همینطور. آقای دکتر عزتخان، من ممنون میشم اگر که یک از شنوندگان یه سوالی رو انگار از شما مطرح کردن، این رو هم پاسخ بفرمایید و بعد دیگه از حضورتون مرخص بشیم. بفرمایید آقای مصطفی زاده.
بله، یکی از پیامکی اومده، یکی از پیامک ها چون داشتن خداحافظی میکردن گفتم اینو زودتر بگیم.
بله.
بعد سوال کرده بودن لطفا به نمایندگان مجلس مهرداد کنعانی از اقلیده فارس
سوالشون چی؟
آره، با تحلیل نوشته بودن که قدرت نظارتی مجلس با تحلیل واکاوی مصوبات و سوال استیضاح محقق خواهد شد. آیا واقعا این مجلس همتی برای این کار داره؟
بله بفهمید آید.
بله، ما که از ابتدای انتخابات هم دوستانی که هم فکر بودیم این رو اعلام کردیم که مجلس 11 هم در مجلس 11 هم قطعا نظارت بر قانونگذاری باید بچربه و نظارت بر همون قوانینی که بوده ولی اعمال نشده یا درست اعمال نشده باید رخ بده. الان هم دوستان اغلب تو همین فضا هستند، مجلس نمایندگان، که برن به سمت نظارت و انشالله این یک سال اول رو حداقل تمرکز کنن بر نظارت تا اگر هم طرحی یا قانونی میخواد گذاشته بشه در این مسیر باشه، یعنی بتواند قدرت نظارتی مجلس رو افزایش بده انشالله.
بله. خیلی متشکرم از شما، لطف کردین آقای دکتر عزتخان. خدا نگهدارتون باشه.
خدا حافظ.
آقای پورمهر بفرمایید، نظر شما رو هم بشنویم.
بله خیلی ممنون از نظرات دوستان. عرض کنم که حذف صفر تو دنیا خب سابقه خیلی طولانی داره. بعد جنگ جهانی اول آلمان اولین کشوری بود که تونست به اصطلاح این کار رو انجام بده و بعد از آلمان کشورهایی مثل مجارستان، فرانسه، آرژانتین، برزیل، ترکیه و بیش از 50 کشور اومدن این کار رو انجام دادن. اینکه چارچوب و مکانیزم کاهش یا حذف صفر از پول ملی چطور هست و آیا میشه این رو به صورت بدونه با کمترین هزینه رو پیادش کرد کاملا مشخصه و به اصطلاح تجربه شده، چندین بار هم تجربه شده. اما ما کشورهای ناموفق بسیاری هم داشتیم مثل خود آرژانتین و برزیل. الان شما مقایسه میکنید میبینید سیاستهایی که پشت این قضیه خوابیده، یعنی سیاستهایی که به اصطلاح ما اصلا چرا میریم به سمت حذف پول، حذف صفر، صفر از پول ملیمون. خب طبیعتا دنبال این هستیم که ارزش اسمی پولمون رو در مقابل ارزهای خارجی خوب نمایش بدیم، اون بحث حسابداری رو درستش بکنیم، اون توهم یا اون این چیزی که ایجاد شده که پول ما از ارزش افتاده تو اذهان مردم خودمون و دنیا کمترش بکنیم. ولی این روال ادامه دارد بر اثر افزایش تورم، یعنی وقتی ما زیرساخت خودمون رو درست نکنیم. و من تصورم اینه که خود مجلس قبلی خیلی به نظر من حالت حالا شاید غیر کارشناسانه، شاید حالا من تعمدی توش نمیگم، که چه نیازی بود که تو این مدت کوتاه بیان حالا بفرستن برای شورای نگهبان، اینها اینو میسپردن به مجلس بعدی. و من تصورم اینه که برای دولت بعدی ما کارهای خیلی زیادی ایجاد میشد، یعنی یه کارهایی که تو اولویت نبود
با این لایحه،
با این لایحه‌ای که هستش. نکنید اصلا یک حجم و انباشتی از به اصطلاح کارهایی که زیر ساختی ما باید پول ملیمون رو دوباره بیایم اصلاحش بکنیم و این رو فرهنگ سازیش بکنیم و تو حساب کتابای خودمون بارگذاریش بکنیم. من و هزینه هایی که دکتر همتی هم فرمودن 400 میلیارد تومان سالانه هزینه برای کشور داره این اتفاق و تیه 4 سال باید این انجام بشه.
سالانه
400 میلیارد تومان. حالا سوای سایر هزینه ها، اینا هزینه هایی هستش که بحث چاپ و تکثیر و امها گفتن ایشون. این که ما به جای این همه هزینه، حالا به صورت هزینه مالی هستش،
ببخشید قابل توجه نیست این بله. مطلبی که حالا به عنوان هزینه میگن 400 میلیارد تومان واقعا در ته مثلا رقم قابل توجهی توی بحث اقتصاد نیست. حالا ما بگیم این هزینه واقعا باعث میشه که مثلا ولی خب نه زیان‌های بله. دیگر
من اتفاقا همون رو عرض میکنم که وقتی ما با همین پول، چون ما کشورهایی که نگاه میکنیم مثلا آلمان این کارو انجام داد 12 تا صفرش رو حذف کرد، این واقعا ارزش پول ملیش خیلی کم شده بود، هر دو روز تورمش یعنی 100% روی قیمتاش میره.
به تنهایی که این لایحه نمیتونه مثلا حذف 400 به تنهایی که نمیتونه بله. کارآمد باشه
به هیچ وجه.
آیا بسته های سیاستی دیگری همراه و توأم با این
باید باشه؟
باید باشه که خب اون دغدغه ها الان همینه دیگه که اون بسته ها نیست.
ببینیم که این روش درستی که از اجرا در باشه افزیم دقیقاً باید چی باشه.
بفهمید خواهش میکنم.
ببینید وقتی که در حقیقت شما میگید که ما میخواییم بحث حذف، یعنی میخواییم پول و رفرم پولی انجام بدیم و این رو بیاییم یه چیز جدیدی جای این بگذاریم، خب ما اون زیرساختهایی که حالا منظوره، خب اولین موضوع موضوع تورمه. چون شما اگر نتوانید تورم رو مهار کنید و اگر تورم لجامش از دست خارج بشه
همطور که الان شده،
حالا بازم ما نمیگیم اونقدر حالا خیلی چیز شده
اون از این چی بدتر چی میخواییم باشیم؟
از این بدتر موقع زیمبابوه است که در حقیقت اون موقع
که همون نگرانی شنونده هم بود
یه پولش مثلا میشه 1 میلیارد دلار مثلا یک واحد پولش میشه، یا همین مثلا داستان ونزوئلا که دیگه با فرغون مثلا
ما به اون ببرن که مثلا
بتونن یک کیلو سیب زمینی بگیرن. ولی اولین حرکت این هست که شما باید بتونی تورمتو مهار بکنی و تک رقمیش بکنی و هول هوش همون 2-3%. اگر این اتفاق حاصل بشه شما با بزرگترین گامو برداشتی، چون وقتی که تورمتو کنترل بکنی نقدینگیت هم به تبع اون کنترل میکنی، نقدینگی رو هم کنترل کردی، سایر بازارها رو کنترل میکنی. الان این دوستمون که پیامک دادن و یا دوستان نوندگان مجلس، دغدغه مردم واقعا فقط الان حفظ وضعیت موجودشونه بلد. که آقا من این امروز دارم فردا این داره بی ارزش میشه، یعنی امروز اگر من این گوشی رو خریدم آریال فردا باید دو آریال در حقیقت برای این پول بدم و این باعث میشه که من حجمه به بازارها میکنم، هجوم میارم، تقاضاهایی که در سالهای بعد ممکن بوده برای من ایجاد بشه الان اینو ایجاد میکنم. خود همین باعث فشار بر بازارها میشه، یعنی تقاضا توی کشور بیشتر از اندازش میشه. مثلا من از نگرانی اینی که به عنوان مثال گوشی رو عرض کردم، استکان رو عرض کردم که من میخوام سال بعد برای زندگیم بخرم، امروز میام میخرم اینو دپو میکنم که فردا گرون نشه، سال بعد گرون نشه. و یا تو بازارهای دیگه شما الان بحث خب جوان میخوان ازدواج کنن، مسائل مختلف، بحث خرید دارن، بحث طلا دارن، بحث سکه دارن، بحث سالون دارن، همه اینا چیزایی است که دغدغه مردم الان و همه نگران از این که فردا و فرداها چی میشه. خب وقتی که این نگرانی ها وجود داره، شما بخوای بیای این صورت ظاهر رو فقط بیای درست بکنی، خب این ممکنه 6 ماه بعد نه، 1 سال بعد نه، 2 سال بعد شما مجدد مجبور شید 2 تا 3 سال دیگه برداری.
چند سال ما میخوایم تورم رو کنترل بکنیم موفق نشید؟
خب ببینید، ما از دولت آقای هاشمی که دولت تعدیل در حقیقت بودن، ما بالاترین نرخ تورم یه مقطع اونجا داشتیم 49% که بعد از اون در حقیقت چند سیاست‌های قرار بود انجام بشه که میتونست در حقیقت اون سیاست‌ها برسونه به اینی که اون زمان من یادم آقای دکتر عادلی رئیس کل بانک مرکزی بودن، میتونست اون سیاست‌ها اگر ادامه پیدا می‌کرد میتونست ما رو در اون مقطع به یه موفقیتی برسونه. ولی خب همون زمان هم مثل همین امروز گروه های مختلفی بودن که فشار آوردن و همونجا سیاست تعدیل رو متوقف کردن، که من یادم اونجا وزیر اقتصاد دارایی عوض شد و سیاست تعدیل کلن متوقف شد. ارتباطات ما با صندوق بین المللی پول در رابطه با اون طرح که قرار بود اجرا بشه کلن دیگه متوقف شد، رفت تا زمان در حقیقت دولت اصلاحات و آقای خاتمی که تشریف آوردن و آقای مرحوم نوربخش که بودن. نهایتا ما اومدیم مثلا ارز تک نرخی رو در اونجا تونستن، چون یه مقدار تنش‌های بین المللی کم شده بود، یه مقدار اقتصاد در حالت استیبل تری قرار گرفته بود، اونجا بود که مثلا ما دلار رو 800 تومن تونستن تک نرخیش بکنن و چند سال تا سال نزدیک سال 84 این طول کشید، یعنی ادامه پیدا کرد، یعنی 4-5 سال این ادامه پیدا کرد. خب بعد حالا دولت‌های بعدی اومدن با سیاست‌های دیگری و خب می‌دونید که وقتی خب یه سیاستی رو شما اعمال بکنید،
اون موقع دلیلش واقعا سیاست در واقع داخلی بود یا کاهش تنش بین‌المللی دلیلش بود؟
ببینید، چون اون موقع ما این مزیت رو داشتیم. مهمترین مسئله رو شما الان اشاره فرمودید که شاید توی این بحث‌ها غافل معمولاً میمونه، کاهش تنش‌های بین‌المللی عمده مسائل عمده کشور ما هست. یعنی موقعی که آرامش در حقیقت هست، همه اعتماد می‌کنن، سرمایه‌گذار خارجی میاد. این مهمترین مسئله‌ای که الان وجود داره، نبود سرمایه‌گذاری خارجی تو زیرساخت‌های ما هست. به هر حال ما نمی‌تونیم بگیم دور کشورمون دیوار می‌کشیم و میگیم ما خودمون همه کار بخوایم بکنیم. بالاخره تجربه کرده، آزموده شده تو دنیا، بسیاری از کارها رو دیگران کردن. خب ما این خدمت رو میخریم، بلند میشن میان، فازهای پارس جنوبی ما در حقیقت از اون حالت در میاد که اون همه داشت منابع ما توسط کشور همسایه میرفت، خب اومدن با استفاده از منابع خارجی اینو استفاده کردن و درستش کردن.
بله. میدین چرا اینو بپرسم؟ میگم که شما منتظرین که به حال تورم میگید کنترل بشه، نه به دنبالش نقدینگی کنترل بشه و بعد ما بیایم سیاست رو اجرایی بکنیم که بتونه تاثیر مثبت خودش رو داشته باشه. تا کی باید ما منتظر بمونیم که تورم کنترل کنیم، نقدینگی چون یه دولت که نبوده، خیلی اومدن و رفتن و باز هم ما ناکام بودیم در رسیدن به این اهداف. که باید منتظر باشیم.
ببینید، این حل خیلی سوال بسیار کلیدیه. این اصلا این سوال ریشه همه مسائلی است که ما داریم امروز بحث میکنیم و برنامه های مختلف تلویزیونی، رادیویی، فضاهای مجازی. این مهمترین مسئله است که واقعا کی ما قراره که این اتفاق برامون بیفته که بگیم آقا از امروز ما بیاییم همه منابعمون رو جمع بکنیم در جهت اصلاح امورمون. متاسفانه این سوال رو من واقعا نمیدونم، من نمیتونم جواب بدم. این سیاسیه.
سیاسیه؟
بله، این
چرا؟
سیاسیه. به هر حال وقتی که شما یعنی تنش‌های در حقیقت بین المللی داری، این از حوزه اقتصاد خارجه.
چون این تنش‌های بین المللی هیچ وقت حالا از بین نرفته، حالا ممکنه کاهش پیدا کرده باشه یا نکرده باشه، تأثیرش روی سیاست‌ها و تصمیمات اقتصادی ما خواهد بود. آیا شما هم بفهمید
نظر دقیقاً نظر آقای دکتر کاملا درسته. اینکه ما این بحث ما چون اقتصادمون وابسته به خیلی از مؤلفه هاست، یکیش که بین المللی هست، یعنی شوک های ارزی که وارد میشه، حتی درآمدهای نفتی ما، دولتمون کاملا بودجش وابسته به نفت و نوسانات نرخ ارز و نوسانات درآمدهای نفتی ما به شدت کسر بودجه ایجاد میکنه و باز پای پولی بالا میره و باز دوباره تورم ایجاد میشه. و این جالب اینجاست که ما اصلا تورم انتظاری داریم، یعنی 60% اصلا تورم
منتظری
که بله اصلا کلا بانک مرکزی هر چقدر هم سعی بکنه که تورم رو کاهش بده، انتظارات مردم اینه که
ناشی از همون بی‌ثباتی اقتصادی.
اگر من بدونم که در یک سال آینده حتی اکثر اتفاقی که مثلا میخواد در مسئله بیفته بین 2-5%، بین 5-7% دغدغه نداره. ولی وقتی که من نمیتونم برای ماه بعد چیه، برای هفته بعدم نمیتونم برنامه ریزی بکنم، خب قطعا این تورم انتظاری واقعی است. یعنی ما نمیتونیم به مردم بگیم اینو نداشته باش، به خاطر اینه که مردم نگرانن چون داشته هاشونو به سختی به دست میارن.
حالا با توجه به اینکه عامل اصلی این تنش بین‌المللی میدونید و آقای همتی امیدواره به این که حالا وعده‌ای که میده تورم کنترل کنه، اعلام کرده مثلا از 41% سال گذشته برسونه به 22% که به هر حال نزدیک خیلی درصد قابل توجه.
خب اینو از کجا در حقیقت از کجا تعریف
چه تدبیری داره که میخواد این کار بکنه؟
شاید این در حقیقت میطلبه یه برنامه مستقل، این موضوع در حقیقت میطلبه که به هر حال این پیشبینی تورمی که برای یک سال آینده در حقیقت حالا بین 22-24 دو بالا پایین در حقیقت پیشبینی کردن، این حالا پیشبینی هست و میتونه اجرای هم بشه.
آخه هدف با هدف گذاری کردن.
ولی
چه جوری؟ شما الان میگید مهمترین عامل همین تنش‌های بین‌المللی، اینا هم که اضافه
شدنی از این فرآیند که برنامه‌شو میشه اجرایی بشه. دقیقاً منم موافق هستم. منتها تو کشور ما متاسفانه حالا دولتی که میاد سر کار و سیاستی بکنه انجماد بازار هست. ما یه جاست که بازار خودش اصلا محرک باشه، بازار تولیدمون بالا بره و تورم کنترل بشه. چون تولید زیاد هست، مازاد تقاضا رو پوشش میده، پاسخ میده، تورم ایجاد نمیشه. ولی یه چیزی هست، شما بازار قفلش میکنید.
سرکوب میکنید. بله. سرکوب میکنید. میتونید تورم رو در حقیقت بندازید توی این مسیر.
چه بسا که این اتفاق افتاد تو دوره اول، ما اصلا رشد تولید آنچنانی نداشتیم، ولی چون بازارها منجمد بود، نقل انتقال انجام نمی‌شد، عملا قفل کرده بود. و همین خاطر من حالا وقت هست من
بله
از کنم. خب خداشو بانک مرکزی شروع کرده بحث، شما چندین بازار موازی داریم دیگه، بازار پولی داریم که نظام بانکی هستش، بازار ارز داریم، مسکن داریم، سرمایه داریم و بازار طلا و بازارهای دیگه که مهمترینش این بازار پولی که بانک مرکزی که خبرم داریم که نرخ‌های سپرده رو 15% کردن و به شدت هم نظارتشون قوی شده و عرض کنم که بازار سرمایه رو تقویتش کردن و دارم پول رو به اصطلاح هدایت میکنم مثلا بازار سرمایه. ولی یه مشکلی که وجود داره، بازار پولی خداشو اوکی درسته، یعنی بانک ها اومدن رعایت میکنن
وقتی همینجا برسه حالا بله. خوبه اوکی همینجاش نمیشه بگیم خوبه اوکی
خیلی آره
از برده های مردم این وسط
بره پولش از بین میره. نه من میخوام بگم دقیقا همینه که طبیعتا
دارن هدایت میکنن به یه سمت دیگه، در اون سمت دیگه حالا اونجا که اون موقع اتفاق بیفته
افراد که کم ریسکن دقیقا ارزش پولشون کمتر میشه. عرض کنم که بازار سرمایه چی؟ بازار سرمایه الان دارن متورمش میکنن، ولی خیلی خب ما خاطرات خیلی بدی داریم از زمان پایان دوره احمدی نژاد که بسیاری از افراد دچار زیان مالی شدن. و من تصورم اینه که باید بازار مسکن رو و بازار ارز رو به شدت کنترل کنن، سیاستایی به کار ببرن که تو بازار مسکن خونه‌های خالی ما داریم، مالیات ببندن، قوانین ببندن، آقا این عرضه بشه، پول از بازار سرمایه خارج بشه، ضربه شدیدی به بازارهای دیگه.
خیلی متشکرم آقای دکتر.
اینو یه لحظه کامل کنم بس آخر، فقط یه لحظه فقط من بگم که در حقیقت شاید بهتر این باشه که حالا دوستان مجلس هم بعدن اگر دنبال کردن این مسئله رو، ما بازار مسکن رو در حقیقت بیاییم به جریان بندازیم.
بله.
چون حدود 150 حرفه و صنعت مستقیم با مسکن مرتبطه.
بله
بله بله.
آقای دکتر اسماعیل للگانی مدیر عامل بانک رفاه کارگران هم به جمع ما اضافه شدن. آقای دکتر سلام بر شما.
سلام. سلام علیکم.
خیلی خوش اومدیم به این برنامه. اون چی که ما داریم در مورد صحبت میکنیم این بحث لایحه حذف 4-0 از پول ملی هست. دیدگاه شما رو نسبت به این موضوع جویا بشیم، ضمن این که دلایلتون رو هم میفهمید.
بله، منم از سلام دارم خدمت حسدی و همه دوستانی که
آقای دکتر کابوسی اینجا در استودیو هستن.
سلام.
آقای پورمهر.
بله، خدمت آقای دکتر کابوسی و سایر دوستان سلام عرض میکنیم و همچنین خدمت همه شنوندگان عزیز، آرزوی موفقیت داریم. عرض کنم خدمت شما که در مجموع میتونیم اعلام بکنیم که حذف 4-0 از پول ملی یک تحول مثبتی در نظام کوبی کشور، حالا علیرغم همه موضوعاتی که دوستان فرمودن و من در جانشون هستم، ولی چنانچه با دیگر سیاست‌های تحول اقتصادی، انضباط مالی دولت و مدیریت صحیح همراه بشه، میتونه ضمن اصلاح بازار پولی اثرات مطلوبی بر اقتصاد کشور به جا بذاره و تاثیر مطلوبی به خصوص بر نظام بانکی و پولی کشور داشته باشه. در این حال مدیریت این تحول عظیم، همکاری و هماهنگی نظام بانکی و همه بازارهای موازی را میطلبه که در همه مراحل به ویژه در دوران گذار و تبدیل واحد پولی کمک بکنم. به نظر من قبل از این که بخواد اقدامی صورت بگیره در رابطه حذف 4-0، باید یه سری اقداماتی صورت بگیره که اگر این اقدامات به درستی انجام بشه، این موضوع میتونه
همون بحث کنترل تورم و نقدینگی اینا منظورتونه؟
بحث ایجاد فضای رقابتی.
اتفاقا همین بحثو می‌کردیم آقای دکتر لالگانی، که ما سالهاست منتظر این کنترل‌ها هستیم، اتفاق نیفتاده. راه رو چی میدونید؟
ببینید، به خاطر اینکه این اتفاق بیفته، حالا بانک مرکزی قطعاً در برنامه اجراییش و شرایط گذار از این موضوع حتما برنامه‌ای خواهد داشت. انتظار دارید که در جهت کنترل نرخ ارز و نرخ تورم برای اولین بار بانک مرکزی یک برنامه داده که نرخ تورم بتونه کنترل کنه. خب این کارهای جدیدی هست. یا در رابطه محصول محدودیت‌های نقل و انتقالات پولی در شبکه بانکی کشور محدودیت‌های گذاشته شده، از جمله این که عدم پشت‌نویسی چک‌های بین بانکی هست و اینکه سقف تراکنش‌ها محدود شده. اینا موضوعاتی
هست. یعنی بازم همچنان باید منتظر باشیم تا برنامه‌هایی که حالا فعلا دوباره روی کاغذ معلوم نیست اجرا بشه یا نشه، یا چه جوری اجرا بشه یا نشه.
یه سری موضوعاتی مثل همین که عرض کردم، ایجاد فضای رقابتی و عمیق کردن بازارها هست که الان داره اتفاق میفته با ورود سهم‌های جدید به بورس.
آقای دکتر کابوسی میگن چه رقابتی؟ بلند بگین آقای دکتر.
آقای لالگانی سلام عرض میکنم.
سلام.
الان رقابت رو در حقیقت، حالا چون اصطلاح رقابت رو به کار بردید، حقیقت من یه ذره به اصطلاح حساس شدم. رقابتی ما توی بازارها نمیبینیم، یعنی الان جز این که سیاست دولت در حقیقت هدایت کرده و تمام انرژی و توانش رو گذاشته تو بحث بورس و بالا بردن شاخص و حالا انتظارات سوداوری اونجا، بازارهای دیگه من فکر نمی کنم رقیب، یعنی رقابت باشه. یعنی تو بازارهای دیگه دولت در حقیقت منفعله.
خب انتظار دارید خود این بازار، خود بازار سرمایه الان رقیب بزرگی برای بازار پول هست دیگه. یعنی بازار پول در یک شرایطی که انحصاراً داشت اقتصاد کشور رو بانک محور میکرد، الان بحث تامین مالی از طریق بازار بورس خودش یه فضای رقابتی ایجاد کرده.
بله.
اینکه یه بخشی از منابع بانکی داره میره به سمت بازار سرمایه، خودش رقابت ایجاد کرده بین بازار پول و بازار سرمایه. حالا بعضی از بازارها رو
حالا دیگه با این تبلیغی که داره میشه لرگانی دیگه داره یواشاش بورس هم میشه انحصاری که خیلی رقابتی نداره با این تبلیغ.
باید پیدا کنه، باید سهام‌های بیشتری به بازار بیاد. یه اتفاق داره میفته.
آقای لرگانی اجازه میدین یکی از پیامکی رو همکار رسانه‌ای من اینجا هستن میگن که مردم فرستادن، بفرمایید در همین رابطه هست.
بله، سلام عرض می‌کنم خدمت آقای دکتر.
سلام علیکم، خواهش می‌کنم. خیلی ممنون.
سرکار خانم مهسا شریعتی نوشتن آیا غیر از این است که حذف صفر از پول مانند یه مسکن موقت و روانی در شرایط فعلی که کنترل تورم آشکار و تورم پنهان با سیاست‌های فعلی که مبتنی بر هدایت نقدینگی‌های سرگردان به سمت بازار بورس هست صورت می‌گیرد، صحیح هست یا نیست؟
خیلی کوتاه آقای دکتر پاسخ بدین، چون دقایق پایانی برنامه هست. بفهم.
بله، ببینید دو تا موضوع مهم هست. یکی که ما یک نگاه شکلی داشته باشیم به موضوع، یعنی این که ما یک وجهه به پول مدون بدیم و اگر در بازارها بین المللی یا حداقل در حوزه گردشگری و افرادی که در مقایسه پول ما با پولهای دیگه دارن کار میکنن یک نگاه شکلی داشته باشیم، خب قطعا این موضوع کمک میکنه که هویت پولیمون بهتر بشه. ولی در رابطه با این که ما در خصوص تورم و در رابطه با بازارها باید چه کاری انجام بدیم، خب یه بخش کوچیکیش حرف 4 صفره، باید اقدامات دیگری هم صورت بگیرن تا حرف 4 صفر محصر باشه. در غیر این صورت تأثیر خاصی از حرف 4 صفر در بازار دیگه نخواهد داشت. مسئله که وجود داره اینه که ما سهام های جدیدی که وارد بورس میکنیم از جمله 60 تا از جمله شرکت های بزرگ میتونه حجم بازار اضافه بکنه، حجم معاملات ما اضافه بشه و خود به خود با این حرف 4 صفر ما حداقل از نظر عدد رقمی که داره مبادرات انجام میشه خب خیلی رقم های سنگینیه دیگه در تفاصیل رو
من دقیقا صحبت نکنیم. بله خیلی متشکرم، ممنونم آقای للیگانی عزیز از شما، با تون خداحافظی میکنم. خب ما حدود 2 دقیقه بیشتر فرصت ندادیم، تری تریش البته جمع‌بندی بکنیم. آقای دکتر
من فقط این همین با همین انتهای صحبت آقای للیگانی در حقیقت ما همین رو من میبندم، بعد دوستان جمع‌بندی بکنن. به هر حال بازار بورس رو اشاره کردن که میگم مثلا یه جلسه مستقل میطلبید. ولی خب یه سوال مهمی از دولت این هستش که چرا در 7 سال گذشته چرا واگذاری هاشو شروع نکرد، چرا گذشته سال آخر، چرا کرسی های مدیریتیشو واگذار نمیکنه، چرا مصوب کرده که از 1400 به بعد دولت باید کرسی های مدیریتیشو واگذار کنه. یعنی اینا همه سوال ها علامت سوال هایی هستش که
برای همه این البته حالا ایشالی توی فرصت دیگه پرس اومد با شما جنبندی بفهم.
ما باید یه تصمیم بگیریم که دنیا رو شگفت زده نکنیم با تصمیمات خودمون. ما باید به اصطلاح ببینیم مهمترین وظیفه ما چیه تو بحث مدیریت اقتصادی. این که الان آرژانتین اومده 4 بار صفر خودش رو کم کرده تو مرحله مختلف، 2 تا صفر، 4 تا صفر، جمعا 13 تا صفر، و برزیل هم اومده این کار رو در 3 مرحله انجام داده که 15 تا صفر خودش رو انجام داده. مشخص همین الان خود آرژانتین و برزیل در بدترین وضعیت هم قرار دارن.
به همین خاطر
پیشنهادم اینه که ما بیایم یه ذره مدیریت شده و حساب شده کار بکنیم.
ان شاء الله، امیدواریم، آرزوی ما هم هست. خیلی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید، اینجا حاضر شدید و در این گفتگو شرکت کردید، منت گذاشتید، سپاسگزارم ازتون. من قبل از خدافظی خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم که ساعتی بعد از پایان برنامه میتونید فایل صوتی و همینطور متن برنامه رو روی وبسایت شبکه رادیوی گفتگو داشته باشید با آدرس radiogoftegu.ir. ما ان شاء الله فردا چهارشنبه هم راست 7:40 در خدمت شما خواهیم بود با موضوع عدالت اقتصادی در اندیشه حضرت امام رحمت الله علیه. خیلی ممنون از همراهیتون. آقای مصطفی زادگان از شما هم تشکر میکنم به خاطر همراهیتون. خدا نگهدار همگی باشه. خدا حافظ شما شنوندگان عزیز.
خب دوستان عزیز شنونده، وقت شما به خیر باشه. همکاران خوب من گفتگوی اقتصادی امروز رو با موضوع حذف 4-0 از پول ملی تقدیم حضورتون کردن با کارشناسان مربوطه که به صورت زنده و مستقیم از رادیو گفتگو شما عزیزان شنیدید. امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. 30,035 مثل همیشه در اختیارتون خواهد بود که اگر نقطه نظر، انتقاد و یا پیشنهادی داشتید از این طریق با ما در تعامل باشید. اما همراه شما خواهیم بود انشالله با برنامه‌های دیگر که تا لحظات دیگر برنامه رهنما رو شما میتونید بشنوید در ساعت 15:55 پندانه امروز تقدیمتون میشه. بیقاب بی‌نقاب در ساعت 16 برنامه‌ای است که شما میتونید شنونده اون باشید. شنیدید گفتگوی سیاسی امروز در ساعت 17:30 دقیقه تقدیمتون خواهد شد و در ساعت 19 هم برنامه زنده امروز بدون خط‌خوردگی رو شما عزیزان خواهید شنید. انشالله در فواصل بعدی عناوین بعدی برنامه رو تقدیمتون خواهم کرد. اما دعوتتون میکنم شنونده برنامه رهنما باشید با